در این مورد شعرهای خودتون رو آماده بفرمایید. هرچند خیلی از دوستان از قبل هم تماس گرفتن، چون آقای مظاهری در ارتباطات اتاق ارتباطات حضور دارن، منتظرن که تلفن‌های شما رو دریافت بکنن، آماده کنن، آماده پخش به اتاق فرمان بفرستن و در نوبت قرار بگیره و ما هم بشنویم و لذت ببریم. پس باز هم میتونید تماس بگیرید با این دو شماره تلفن: 220-485 220-588-0 سامانه پیامک 30558. این صفحه از ساعت 24 باز میشه و من حتما پیام های شما دوستان رو میخونم. خیلی ممنونم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان روزنه.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فردا. روزنه با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنوندگان ادبشناس، مهربانان، بزرگواران، شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. میدانید که در این برنامه از روزنه به بنمایه‌ها و نکات قابل تأمل و کمتر دیده شده ادب فارسی می‌پردازیم. انسان یکی از مضامین مهم و تکرار شده در ادبیات فارسی است که سعی خواهیم کرد در چند جلسه به جستجو و فهم این مضمون در ادبیات فارسی باشیم. بنده را تا پایان این بحث همراهی کنید. آنچه مردم بیش از هر چیز از آن می‌ترسند، برداشتن گامی نو و یا گفتن کلامی تازه است. این سخن را داستایفسکی از زبان راسکولنیکوف جوان بیان می کند و همان گونه که نیچه معتقد است سفر به وادی مدرن مخاطره‌های عمیق و مخصوص به خود را دارد، راسکولنیکوف نیز با جنایت خود این گام تازه را برداشت. این حرکت یا اولین گام نیازمند استراب و دلهوره‌ای جدی است تا بتواند انسان آسیب پذیر و مضطرب را معرفی کرده و جهان فکری نوینی را برای او بنا کند. داستایفسکی در جنایت و مکافات معانی موجود را شکسته و تعاریف نوعی از آنچه در شعور یک جامعه پیر و فرتود موجود است ارائه می دهد. شاید یکی از اولین رمان‌هایی که به طرح تفکر مدرن پرداخت جنایت و مکافات بود. از دیگر نویسندگانی که به دغدغه‌های آدمی در عصر شروع تکنولوژی پرداخت می توان به فرانس کافکا، بورخس و همچنین مارسل پروست اشاره کرد. همچنان که کامو و سارت نیز معتقد بودند، کافکا را میتوان یکی از قوی ترین نویسندگان پست مدرن به شمار آورد. نگاه متفاوت کافکا به داستان و استفاده گسترده و راهبردی وی از سبک و بازی‌های زبانی در خلق یک اثر و به حاشیه کشیدن گره‌های داستان است که موجب می‌شود از دیگر نویسندگان هم عصر خود متمایز باشد. وجه تمایز نزدیکی را میتوان در آثار بورخس و کافکا قائل شد. در آثار بورخس به عنوان نویسنده پست مدرن میتوان ردپایی از ادگار آلن پو را نیز مشاهده کرد. آلن پو معتقد بود که آدمی نباید خود را در اختیار موقعیت‌های روزمره و صرف زندگی قرار دهد، چرا که روزمرگی خود به خود از تخیل تهی است. البته مارسل پروست به عنوان نویسنده مدرن نیز چنین میکند. پروست با ساختن چند گره کوچک از گره اصلی داستان دور شده، اما برای گشودن آن دوباره به گره اصلی برگشته و شروع به طرح و گسترش موضوع می کند. هرچند که پروست بیشتر نوشته‌هایش را خود تجربه کرد، اما پیش از نوشتن آنها روی کاغذ ابتدا زمان و مکان معمول را در هم شکسته دوباره با مهارت و به گونه نو بازسازی می کند. به نظر بورخس یک اثر ادبی می باید از تجربه‌های شخصی فراتر رود. نویسنده باید بتواند تجربه‌های شخصی و روزمره ای را که هر روز در کنارش جریان دارد ابتدا ذخیره کرده و سپس از پتانسیل به دست آمده آنها را با رویدادهای مهم و شگفتی که میتوانند مستقل و تأثیرگذار هم باشند در یکدیگر تنیده و به چالش درآورده است. شاید فقط در اینجا میتوان تفاوت و قابلیت مهم رمان پست مدرن با رمان نو که هستی را تا مرتبه اشیا و نمونه برداری دیکتوار از طبیعت تنزل میدهد و یا رمان‌های به سبک رئالیسم جادویی را شناخت. کافکا با طرح معما و راز در داستانهای خود فعل نوشتن را از جبرگرایی یک جامعه شناختی یا روانشناختی که میکوشد نویسندگی را با منابع مادی و فیزیکی توضیح دهند رها میسازد. در مکتب رئالیسم جادویی سحر و جادو به گونه‌ای با عناصر جادویی کنار هم قرار میگیرند که نیاز و خواستگاه شخصیت و کاراکتر رمان را ارضا کنند. به بیان دیگر او عناصر فیزیکی را آنگونه که شخصیت‌های داستان در مخیله خود دوست داشته و تصور می‌کنند در اختیار آنها قرار می‌دهد، به گونه‌ای که واقعیت و جادو با هم مخلوط شده و با کمک یکدیگر زمان و مکانی مطلوب را پیریزی می‌کنند. اما شخصیت‌های کافکا رها از نیازهای روزمره خود تبعید شده‌هایی هستند که می‌توانند تمام مرزها اعم از اخلاقی، قانونی و فرهنگی و روانی را درنوردند. برای انسان مدرن هیچ مدینه فاضله‌ای وجود ندارد. انسان در هیاهوی این قرن اسیر در حجم‌های سیمانی و زمخت غریب است. آن هم غریبه‌ای که مانند پرومته خود به خود توان و لیاقت آن را دارد که صاحب همه چیز باشد. او خدایی است محکوم که در پست‌ترین درجات هستی عذاب بودن را تحمل می‌کند. زنده به گور صادق هدایت نیز چنین است. سیزیف زنده به گور به مرگ دست نمی‌یابد و نمی‌میرد. به دنبال مرگ می‌گردد و شجاعانه او را به مبارزه می‌طلبد. صادق هدایت در زنده به گور همان سیزیفی است که زندگیش رهایش نمی‌کند. زندگی سنگ قبری است که بر او فشار می‌آورد، به هر دری می‌زند تا مرگ را به اسارت درآورده و بر او پیروز شود. اما مرگ از او می‌گریزد، چرا که عنصر زندگی خود هیولایی است که خداوند برای عذاب او به نگهبانیش گمارده است. از میان نویسندگان معاصر آمریکایی میتوان به اچ دی سلینجر اشاره کرد. در اون مایه داستانهای سلینجر تنهایی عمیق و بیرنگ انسان هاست. البته جنس این تنهایی متفاوت و خاص است. او با خلق این گونه شخصیت ها فقط حس همدردی خواننده را تحریک میکند. به همین ترتیب میتوان آکاکی گوگل را در داستان شنل مثال زد. آکاکی کارمندی است که هیچ کدام از همکارانش او را نمی‌فهمند. مسخره‌اش می‌کنند و مثل یک دلقک به وی خندیده و با او رفتار می‌کنند، تا جایی که آکاکی فریاد می‌زند دست از سرم بردارید، مگر من چه فرقی با شما دارم؟ در شنل تنها کسی که خواننده می‌تواند با او همزاد پنداری کند شخصیت آکاکی است. البته این ترسو و یا مسخره بودن آکاکی نیست که به داستان نمود می‌دهد، بلکه موقعیت شغلی و محیط کارمندی اوست که حقیر و سیاه جلوه می کند. آکاکی التماس می کند تا همکارانش او را اذیت نکنند. برای رهایی خود از موقعیت و لحظه‌ای که طبیعت و یا سرنوشت برای او پیش آورده التماس می کند. در صورتی که شخصیت‌های کافکا از نظر روحی بسیار قدرتمند و نسبت به دوزخی که در آن قرار داده شدند آگاهند تا جایی که هیچ کسی یا چیزی نمیتواند برای سؤالهایی که طرح میکنند پاسخی در خور شأن و مرتبتشان ارائه دهند. البته انسانهای کافکا این قدرت و توان را دارند که تمامی مرزها و هویتهای مادی را به جریانهای سیال تبدیل کنند. همان گونه که هنریک ایبسن نمایشنامه نویس میگوید زندگی کردن راه رفتن با اشباح است، اما نوشتن به معنی اندیشیدن. انسانشناسی یکی از مهمترین دانش‌های زیربنایی در علوم انسانی است که ادبیات فارسی به عنوان شاخه‌ای از این علوم نقش بسیار مؤثری در این حوزه بر عهده دارد. انسان و منزلت او همیشه مورد توجه شاعران و نویسندگان فارسی سرا بوده و آثار بر جای مانده از آنها سرشار از نمونه‌های بارزی است که نشان دهنده ارزش و اهمیت مفاهیم انسانی است. هر گوشه‌ای از این ادبیات غنی طرحی از انسان تعالی یافته مطابق با الگوهای ذهنی دوران خود ارائه می‌دهد. این پژوهش که به شیوه مطالعات کتابخانه‌ای تهیه و تدوین شده است، به توصیف و تحلیل ویژگی‌های انسان آرمانی و انسان کامل در متون کلاسیک فارسی تا قرن هفتم پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده، ادبیات ما تبیین کننده مفاهیم انسان آرمانی و انسان کامل است. شاعران و عارفان ایرانی از دیرباز به تبعیت از دین اسلام سعی کردند ضمن شناخت برترین انسان ویژگی‌های والا و برجسته این الگوی آرمانی و تکامل یافته را برای تأثیر، بهره‌مندی و موفقیت دیگران بازگو نمایند. منزلت و مرتبت انسان در ادبیات فارسی سیر تکاملی دارد و در ادبیات عرفانی به ویژه در شعر مولانا به غایت مقام و علو درجات روحانی نائل آمده است. استاد کریم زمانی.
خودشناسی و دیگر شناسی هم از همین راه قانون ازداد به دست میاد. در مقایسه ها، مقایسه افرادی که به هر حال تنوع اخلاق دارن، تضاد اخلاق دارن، خودشناسی حاصل میشه. و الا در خلع و خلوت محض و تفرد مطلق کسی نمیتونه خودشو بشناسه، چون با مقایسه ازداد و انواع افراد که آدم خودشو محک میزنه. بله، خلع و خلوت مطلق اصلا آدمو خیال زده و وهمندیش بار میاره. حالا اگر شخص با موانع روبرو نشه و زندگی مردابوار و یک نواختی رو طی کنه، هزار سال هم که عمر کنه باز عمرش ارزشی نداره. آدم ها در پایین و بالا شدن ها جوهرشون قوام پیدا میکنه. یک نواختی به شدت خواباوره، رخوت میاره، اما جذب و مدها، پایین و بالا شدن ها بیدار کننده است. یه سخنی هست از حضرت علی که در نهج البلاغه است، در بخش حکمت: فی تقلب الاحوال علم و جواهر الرجال. یعنی فلز آدم ها، عیار اون وجودی آدم ها در تغییرات گیتی و در نوسانات روزگار معلوم میشه. مولانا در دیوان غزلیات چه سخن شیوا و زیبایی داره در این زمینه که جذب و مد ها و پایین و بالا شدن ها واقعا بیدار کننده است. یک لحظه داغم می کشی، یک دم به باغم می کشی، پیش چراغم می کشی تا وا شود چشمان من. مولانا با پذیرفتن جدی قانون تضاد خیلی از مسائل انسانی و اجتماعی رو حل کرده. ما ها خیال میکنیم همه باید یه جور فکر کنن، اونم مثل ما، یه نوع باور داشته باشن، اونم از نوع باورهای ما. ولی مولانا میگه زیبایی جامعه انسانی به تنوع افکار و تضارب باورهاست.
با درودی دوباره به شما همراهان ارجمند و دوستانی که منتظر هستند برنامه چهارباغ شروع بشه، عرض میکنم موضوع نیکی کردن یا نام نیک موضوع امشب ماست. لطف کنید کوتاه باشه تلفن ها و من امشب سعی میکنم که اسامی رو بخونم سریع و همین دلیل همون تلفن ها رو گوش میکنیم. اگر مایلید هم میتونید تماس بگیرید، هم پیامک بدید، فقط نام و نام خانوادگی و محل زندگی تو بفرمایید که من خیلی سریع بخونم، برای اینکه قدردانی کرده باشیم از حضور صمیمانه شما. انشاءالله که همچنان همراه ما خواهید بود. اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی باشید، با این توضیح که امشب برنامه چهارباغ از ساعت 30 دقیقه بامداد آغاز میشه. بشنویم شنیدنی های تاریخ را.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. تاریخ پول نشان می‌دهد ماده‌ای که پول از آن ساخته می‌شود به خودی خود ارزش چندانی ندارد. می توانند یک گوش ماهی، یک سکه فلزی و یا یک تکه کاغذ منقوش به تصویری تاریخی باشند. اما ارزشی که مردم روی آن می گذارند هیچ ربطی به ارزش فیزیکی پول ندارد. در واقع ارزش پول از آنجا نشأت می گیرد که ابزاری برای مبادله، واحدی برای اندازه‌گیری و منبع ثروت است. مردم با استفاده از پول می توانند کالا و خدمات را به صورت غیر مستقیم مبادله کنند، قیمت کالاها را درک کنند و می توانند برای خریدهای بزرگتر در آینده پسنداز کنند. پول صرفاً به این دلیل با ارزش است که همه آن را به عنوان شکلی از پرداخت قبول دارند. در این برنامه با خواندن تاریخ پول ببینیم منشأ پیدایش آن چیست و در طی دورانهای مختلف چگونه دستخوش تغییرات شده تا به پولی که امروزه از آن استفاده می کنیم تبدیل شده است. لطفاً با ما همراه باشید. تاریخ پول نشان می‌دهد که حداقل از 3000 سال قبل پول بخشی از تاریخ بشریت بوده است. قبل از آن گمان می‌رود که داد و ستدها بیشتر بر پایه مبادله پایاپای یا کالا به کالا بودند. مبادله پایاپای در واقع تبادل مستقیم کالا و خدمات است. اما این نوع معامله خیلی زمان بر است، زیرا باید کسی را یافت که حاضر باشد کالای مورد نیازش را با کالای شما مبادله کند. از این رو یکی از بزرگترین دستاوردهای پول بالا بردن سرعت کسب و کار و معامله بود. به تدریج در همان دوران ماقبل تاریخ نوعی پول رایج به وجود آمد که شامل کالاهایی مانند پوست حیوانات، نمک و اسلحه هایی بود که طی قرن‌ها توسعه یافته بود به آسانی مبادله می شدند. اگرچه همچنان بحث‌هایی درباره ارزش واحد این کالاها وجود داشت، بازم به عنوان ابزار مبادله به کار می رفتند. این نظام مبادله پایاپای و داد و ستد در سراسر دنیا گسترش یافت و هنوز هم در بخش‌هایی از جهان رواج دارد. تاریخ پول نشان می‌دهد که حدود سال 1100 پیش از میلاد بود که چینی‌ها استفاده از کالاهای واقعی و سلاح را به عنوان ابزار مبادله متوقف کردند و به جای آن از نسخه کوچک شده همان کالاها که از برنز ساخته می‌شد استفاده کردند. اما هیچ کس نمی‌خواست که وقتی دستش را در جیبش فرو می‌برد دستش با یک شیء نکتیز برخورد کند. در نتیجه به مرور زمان این خنجرهای کوچک، بیلچه ها و ابزارهای باغبانی جای خود را به اشیاء دایره مانند که آسیب اشیاء قبلی را با خود نداشت دادند که میتوان آنها را به عنوان اولین سکه ها در نظر گرفت. اگرچه چین اولین کشوری بود که از سکه استفاده کرد، اما اولین سکه های ضرب شده در لیدی غرب ترکیه کنونی اختراع شدند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در سال 600 پیش از میلاد، آلیاتس پادشاه لیدی اولین سکه رسمی مضروب را ایجاد کرد. این سکه ها که تصاویر مشخص روی آنها نقش بسته بود، از جنس الکتروم ساخته می شدند. الکتروم ترکیبی از طلا و نقره است که به صورت خود به خود در طبیعت ایجاد می شود. پول رایج لیدی باعث شد که حجم مبادلات داخلی و خارجی کشور افزایش یابد و آن کشور را به یکی از ثروتمندترین امپراتوری‌های آسیای صغیر تبدیل کند. در فراز و نشیب‌های تاریخ پول آمده که در سال 600 پیش از میلاد، درست زمانی که به نظر می‌رسید لیدی طلایه‌دار توسعه پول رایج در دنیاست، چینی‌ها به استفاده از پول کاغذی روی آوردند. در سال 1200 پس از میلاد، زمانی که مارکوپولو از این کشور بازدید کرد، امپراتوری چین منابع غنی پولی و اسکناس‌های مختلفی داشت و حتی برخی کتیبه‌های چینی در این باره هشدار می‌دادند که تمامی افراد کلاهبردار گردن زده خواهند شد. اروپایی‌ها تا سال 1600 پس از میلاد همچنان از سکه استفاده می‌کردند و با فلزات گرانبهایی که از مستعمره‌های خود به دست می‌آوردند سکه‌های بیشتری می‌ساختند. سرانجام بانک‌ها استفاده از اسکناس را شروع کردند و آن را به جای سکه به سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان دادند. مردم می‌توانستند در هر زمانی این اسکناس‌ها را به بانک برده و به میزان ارزش هر کدام سکه طلا یا نقره دریافت کنند. از این پول‌های کاغذی برای خرید کالا استفاده می‌شد و کاربردی بسیار مشابه با وجوه رایج امروزی داشت، اما صادر کننده آنها به جای دولت، بانک ها و مؤسسات خصوصی بودند. اولین پول کاغذی که توسط دولت کشورهای اروپایی صادر شد، در اصل در مستعمره‌های آنها در آمریکای شمالی ایجاد شده بودند. به دلیل اینکه ترابری و ارسال کالا میان اروپا و کشورهای مستعمره بسیار طولانی بود، وقتی این عملیات گسترش می‌یافت، نقدینگی این کشورها به اتمام می‌رسید. به همین دلیل آنها به جای بازگشتن به نظام مبادله پایاپای، از اوراق قرضه استفاده کردند که به عنوان پول داد و ستد می شد. اولین بار در کانادا که در آن زمان یک مستعمره فرانسه بود از این روش استفاده شد. در سال 1685 میلادی به سربازان کارت‌های بازی داده می شد که با امضای حاکم هر شهر می شد به جای پول نقد در خرید و فروش از آنها استفاده کرد. استفاده از پول کاغذی در اروپا باعث افزایش حجم مبادلات بین المللی شد. بانک‌ها و طبقات حاکم شروع به خرید پول‌های رایج از سایر کشورها کردند و اولین بازار تبادل ارز خارجی را ایجاد کردند. ثبات یک حکومت سلطنتی یا دولت خاص بر ارزش وجه رایج آن کشور و توانایی آن در مبادله بازار روبرشت مبادلات خارجی اثرگذار بود. رقابت میان کشورها اغلب به جنگ بر سر پول منجر می‌شد و کشورهای رقیب تلاش می‌کردند با بالا بردن قیمت ارز رایج کشور دشمن، گران‌تر کردن کالاهای آن و همچنین پایین آوردن قدرت خرید دشمن و توانایی تأمین هزینه‌های جنگ یا حذف کامل پول رایج آن بر اقتصاد دشمن تأثیر بگذارند. قرن 21 باعث ظهور شکل متفاوتی از پول شد که از آن به نام پرداخت همراه موبایل پیمنت نام می‌برند. پرداخت همراه یعنی پولی که از طریق یک دستگاه الکترونیکی قابل حمل مانند گوشی موبایل بابت خرید یک محصول یا خدمات پرداخت می‌شود. فناوری پرداخت همراه می‌تواند برای ارسال پول به یک دوست یا اعضای خانواده هم مورد استفاده قرار بگیرد. این نحوه پرداخت تأثیر بسیار عمیقی بر نوع و حجم معاملات در جهان گذاشت. در نهایت نگاهی به تاریخ پول نشان می‌دهد با وجود پیشرفت‌های زیادی که در مورد پول و نحوه استفاده از آن اتفاق افتاده است، هنوز هم پول عنصری بسیار مهم در زندگی بشر است که تأثیری واقعی و همیشگی بر نحوه کسب و کار امروزی انسان دارد. از همراهی شما عزیزان با برنامه شنیدنی های تاریخ سپاسگزاریم. همکاران این برنامه نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار راحله غفاری، ویراستار کیانا کمایفر، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. Thank you. چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
خب شبتون بخیر دوستان، به ساعت 23:30